جهان آنچنان که عرض کردم با محوریت فیلم راهنمای میلیونر شدن قبل از مرگ مادر بزرگ همراه شما خواهیم بود. عرض کردم این فیلم مال سال 2024 کشور تایلند، کشوری که شاید در این گونه حداقل میان مخاطبان کشور ما چندان شناخته شده نیست. یک روایتی شنیداری از معرفی این فیلم داشته باشیم، کمی مبسوطتر با شما همراه هم تا مهمانان این بخش هم به جمع ما اضافه شه.
فیلم چگونه با مرگ مادر بزرگ میلیونر شوم داستان پسری است که تصمیم میگیرد برای رسیدن به ثروت مادر بزرگ در حال مرگش از او مراقبت کند، اما ماجراهای زیادی در این مسیر پیش می آید. ام بعد از دیدن تجربه دخترعمویش در رسیدن به اموال پدر بزرگ راهی مشابه او را در پیش می گیرد. او بعد از اینکه متوجه می شود مادر بزرگش به سرطان مبتلا است تلاش می کند با پرستاری از او و نزدیک شدن به شخصیت مادر بزرگ اعتماد او را جلب کند تا اموالش را پیش از مرگ به نامش بزند. اما داستان آنطور که ام می خواهد پیش نمی رود و این آغازی است برای او تا در هم نشینی با مادر بزرگ راه تغییری برای خود پیدا کند. عمق یافتن رابطه ام با مادر بزرگش در بطن داستان به خوبی به نمایش در می آید و مخاطب را با خود همراه می کند. رابطه ای که تمام دارایی غیر مادی ام در پایان داستان می شود و او را به آرامش می رساند. فیلم چگونه با مرگ مادر بزرگ میلیونر شوم یک درام پویا و اخلاق گرایانه محصول سینمای تایلند در سال 2024 است که به ما نوید می دهد هنوز هم می توان فیلم ها را بدون هیاهوی عصر تصاویر پرزرق و برق دید و لذت برد. نمایش این فیلم در تایلند و در کشورهای آسیای شرقی با استقبال مخاطبان روبرو شد. این فیلم بعد از انتشار جزء 5 فیلم برتر نتفلیکس در میزان تماشا شد و به رکورد 3 میلیون بار تماشا در هفته رسید.
شونی ما هم گاه کنگان و ما هر ام خواهی بایرگان میونی
را دیگم.
آخر شدید روایتی شنیداری در حوزه معرفی فیلم راهنمای میلیونر شدن قبل از مرگ مادر بزرگ، یا به روایت و تأکید این گزارش چگونه قبل از مادر بزرگ میلیونر شویم. به هر حال در ساحت ترجمه روایت ها میتواند متفاوت باشد، منظور و مفهوم یکیست. امیدوارم آن کسانی که دوستانی که نازنینانی که پای این برنامه هستند در بخش سینمای بین الملل و با این بحث هم رو هستند بخش گزارشتون رو توانسته باشه حتی یک تصویری شمایلی از روایت و خط داستانی این اثر رو به شما نازنینان منتقل بکنه. اما با افتخار همکنون از دو نام در نشان روشن منتقد سینما میزبانی میکنیم، جناب آقای امیرحسین بهروز و جناب آقای محمد جواد فرمانی. جناب بهروز عزیز خوش آمدید به برنامه خودتون سینما زاوی.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما دوست و همکار عزیزم محمد جواد فراهانی و همینطور تمام مخاطبان خوب و فرهیخته برنامه سینما زاویه. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم، در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست جان فرهانی، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. خیر مقدم میگم حضورتون رو به سینما زاویه.
سلام و عرض ادب خدمت شما جان خرمی عزیز و امیرحسین بهروز عزیزم. امیدوارم که یک بحث خوبی شکل بگیره. در خدمت هستم.
خدمت طریق ماست. زمانی که جناب آقای بهروز دوستان عزیز شنونده داشتن سلام میکردن به جناب فرهانی، گویا مدت‌ها و سال‌ها بود که همدیگر ندیدن، جناب فرهانی چنان دستی برای آقای بهروز تکون داد که من احساس کردم مثلا دو عزیز از دو جهان متفاوت ناگهان در استودیوی سینما زاویه شرف حضور پیدا کردن. ولی خب حداقل به چشم دیدم که از یک در واحد هر دو بزرگوار وارد شدن. این هم از خصوصیات دوستی است در هر عرصه‌ای از جمله محوریت سینما در قامت منتقد. پس چون با هم دیگه خیلی راحت تر هستید، من فقط به دلیل اینکه ابتدا خدمت جناب آقای بهروز سلام کردم جان فرهانی بحث رو با ایشون آغاز میکنم. یه وقت دلپریشی برای شما پیش نمیاد که چرا با شما آغاز نکردید؟
چرا باید همچین
مهربانید؟ از خط روایی بگذاریم، جا بهروز بازه زمانی و محتوای این شتاب ثانیه رو هم در نظر بگیریم، حتما هم در جریان هستید. ما تلاش میکنیم به واسطه یک محور ثابت در صفحات مختلف سینما زاویه آن محور رو مورد کاوش قرار بدیم. اینجا مسئله اخلاق گرایی رو ما به عنوان دال گفتگوهامون در سه صفحه سینمایی را، سینمای جهان و انیمیشن مد نظر قرار دادیم. اما اجازه میخوام از روایت شما این بهره رو ببرم در کنار تلیعه کلامی که دارید، رد و نشان جستن اخلاق گرایی در این اثر سینمای تایلند، یعنی راهنمای میلیونر شدن قبل از مرگ مادر بزرگ. به این نکته اشاره بکنم که آیا ما وقتی درباره مؤلفه واحدی که شاید فقط اسمش رو بیاریم اخلاق، میانه هر تفکری رو مطرح کنیم یک تعریف واحد وجود داره، وقتی این مؤلفه واحد به زبان هنر در میاد شاهد تغییر اون هستیم یا نه؟ مثلا تایلندی ها وقتی بخوان یک سینمایی که بخشی از اخلاق جامعه رو، اخلاق جهان رو، اصلا مردمان جهان رو بازتاب میده، زبانشون با زبان ما اگر بخوایم اخلاق نشون بدیم متفاوته یا بازی زبان هم مشترکه؟
خیلی مقدمه خوبی رو شما فرمودید. من ابتدا یه مقدار بحث کلانتری رو مطرح بکنم در مورد جایگاه این فیلم اساسا در سینمای تایلند و اهمیتش، فارغ از اینکه ما فیلم رو دوست داشته باشیم یا نه.
بله.
ببینید، ما وقتی که راجع به سینمای تایلند صحبت میکنیم، عموما دو گرایش تو سینمای تایلند وجود داره. یکی فیلم های مبتنی بر ژانر هستن در این سینما که عموما یک جور کپی برداری از سینمای هالیوود و سینمای کره جنوبی و عمدتاً تو حوزه ژانر وحشت نگاه اکشن خاصی اکشن. آره دیگه میگم، یعنی در تو سینمای هالیوود و کره کاملاً کپی از اونها دارن، تو حوزه فیلمای جناییشون، فیلمای اکشن، مثلا تریلرها و اینها. تو فیلمای وحشت هم مثلا فیلمای مثل شاتر که فیلم خیلی جریان ساز و مهمی بود، بعدا بازسازی شد اصلا تو آمریکا که سال 2004 این فیلم در تایلند ساخته شد، مثلا باز اونجا یه جور یک نگاهی داشتن به سینمای ژاپن عمدتاً. سمت دیگه سینمای جشنواره ایشون هست که در واقع مخاطب حالا شاید روشنفکر، مخاطب خاص جهانی رو،
بله،
حالا چه تو خود تایلند چه جهان رو،
درست،
هدف خودش قرار میگیره که عموما ما ویراستاکل میشناسیم اون مدل از سینماشون که میره توی جشنواره کن نخل طلا میبره، جایزه میبره، سینمای جشنواره ایشون. بله. اما این فیلم که اولین فیلم پاتس بونیتی پات، فیلمساز تایلندی هم هست، یه مسیر سومی رو در واقع بنیانگذاری میکنه در سینمای تایلند و اون هم یک سینمای ملی مبتنی بر سنت هایی که در خود کشور تایلند ریشه داره. ببینید، ما الان خیلی از کشورها، مثلا ژاپن، وقتی ما به سینمای امروز ژاپن نگاه میکنیم، یک فیلمسازی داریم مثل هیروکازو کوریدا که تقریبا اونم مبتنی با همین رویکرد،
بله،
و نگاه به سنت های ژاپن، میاد توی ژاپن مدرن امروز میاد اونها رو پیاده میکنه و میگه که الان در چه شرایطی ما داریم زیست میکنیم. این شرایط میتونه شرایط خانواده هست، شرایط جامعه هست و همه اینها. اما کوریدا یک عقبه ای داره، یعنی کوریدا متأثر از رویکردهای اوزو، یعنی یه جور مدرن شده یه یاسوجیرو اوزو در ژاپن.
بله.
در حالی که پاتمونیتپا در تایلند هیچ عقبه ای نداره، یعنی کاملا خودساخته است و یک مسیر سومی رو در واقع بنیانگذاری میکنه در سینمای تایلند که در واقع میشه در واقع یک پایه‌ای برای اون چیزی که بتونن تایلندی‌ها اسمشو بزنن سینمای ملی، سینمایی که در دینشون ریشه داره، در اخلاقیاتشون ریشه داره، در سبک زندگیشون، نوع حرف زدنشون و همه اینها در واقع ریشه داره. و بحث اخلاقم دقیقا در همین بستر جای میگیره، یعنی وقتی که ما میخواییم راجع به سینمای ملی یک کشور صحبت کنیم و راجع به اخلاقیات حاکم بر اون جامعه صحبت بکنیم، طبعا باید ببینیم که فیلمی که باهاش مواجه هستیم چقدر به خود اون کشور نزدیکه.
داده.
خب این فیلم یک مورد خیلی مهمیه که میشه در واقع بهش نگاه کرد و ازش نکات خیلی مختلفی رو بیرون کشید و حتی آموخت. من فعلا این نکته رو تا اینجا فکر میکنم کافی هست، ولی خب باز
بسیار عالی هم دارم بعدم باز بیشتر بارد که چون شما به این نکته اشاره کردید که حالا کارگردان این اثر که اسم تکرار اسمش بیشتر یک تمرین آوایی حداقل برای گوینده هاست، پت
بونیتی پات،
بونیتی پات
تایلندی، آره
یک عقبه ای در حقیقت مثل مثلا کسی مثل اوزو یا حالا دیگر شکل ها یا شیوه های شمایل کارگردان مؤلف نداره. من اثر دیگه از اون ندیدم به واسطه اینکه در این برنامه افتخار حضور داشتم، این کار رو فقط از او دیدم. شاید هم فقط بگیم یک جرقه است و ناگهان مثل خیلی از جرقه هایی که با یک فیلم روشن میشن و خیلی سریع خاموش میشن، اینکه شما یک ضلع سومی به دو ضلع جریان سینمایی در تایلند افزودید شاید اقراق شده باشه، حداقل فقط برای من شنونده که یک بار یک اثر از یک کارگردان رو در سینمای تایلند دیدم که بیشتر با همون نمونه های آشنایی که شما بهش اشاره کردی یا گونه وحشت تقلیدگرا یا گونه حادثاییه تقلیدگرا. فعلا این داشته باشیم، شاید با هم دیگه در جایی دوچار زاویه بشیم. اما جان فرهانی با همین روی کرد و با این نگاه این درخواست دارم، بخشی که با فرمایشات جناب بهروز ممکنه کلامتون اشتراک داشته باشه، ازش بگذاریم به فصل‌های دیگر برسیم و کماکان من دنبال این جنس و روایت اخلاقگرا در این اثر با زبانی غیر آشنا برای مخاطب ایرانی هستم در خدمتتون.
بله، مرسی از امیرحسین عزیز، خیلی مقدمه دقیقی اشاره کرد.
بله.
و من رو هول میده سمت اینکه حالا یزر من جلوتر برم و خیالم راحت باشه از اینکه فضای ذهنی بونیتی پات رو تونسته باشه برای ما ترسیم میکنه. و این رو هم بگم، الزامی که حالا میاره یک کارگردان بار اول، خب میتونه یک جریان رو شروع بکنه، یعنی ما حالا باید منتظر وایسیم ببینیم که فیلم بعدیش آیا در همین مسیر یا مسیر دیگری رو انتخاب میکنه. حقیقت امر این هستش که وقتی که ما بحث اخلاق رو میاریم در حوزه فیلمنامه نویسی و در حوزه سینما، باید دقت داشته باشیم اخلاق در بدوام باید دراماتیک بشه. یعنی در حوزه سینما اخلاق اگر دراماتیک نشود خیلی میره به سمت خطابه، خیلی میره به سمت دور شدن.
بله،
از هنر.
بله.
مشکلی که من با فیلمی مثل علت مرگ نامعلوم دارم دقیقا همینه، اخلاقیات داره درام رو میبله، ولی در فیلمی که الان میخوایم با هم صحبت کنیم اصلا بحثی نیست که بگم شما شبیه همنا، به هیچ وجه، فقط مفهوم اخلاق رو دارم. ولی فیلم الان میخوام درباره صحبت کنیم که برای من بهترین فیلم 2024 و فکر میکنم برای امیر حسین هم یا اول یا دوم بعد آنورا، یا حالا
دوم.
آره، برای من آنورا دوم، فکر میکنم واسه امیر حسین به اصطلاح دقیقاً برعکسم. اتفاقی که میفته این فیلم اتفاقاً با اون تمهیدات دراماتیکشه که میتونه بحث اخلاقی رو خیلی خوب باز بکنه.
درسته.
و خیلی خوب مخاطب رو با خودش همراه بکنه. ببینید، ما در صحبت‌هایی که حالا هفته‌های گذشته هم داشتیم، اگر من با همون روی کرد، چون خیلی به نظر من واجبه که ما این مسئله رو بدونیم، ساختن حس متعین و ساختن شخصیت‌های درستی که از طریق همون دوری از پیشفرض‌ها و کلیشه‌ها میان خیلی مهم هست در جهان سینما. این فیلم موفق میشه در بدوام شخصیت‌های درست بسازه، شخصیت ام، شخصیت مادر بزرگش.
بله.
و رابطه‌ای که بین اینها میسازه و بالاتر از اون فرهنگ و جهان تایلندی، همه اینها از طریق یک روایت درست و دقیق پیش میره در فیلم و همینه که ما رو از ابتدا تا انتها با اثر همراه میکنه و حتی اون کاتارسیس پایانی میرسونه مخاطبش رو. یعنی وقتی که به نمای پایانی میرسیم واقعا میگیم که چه مسیری طی شد، چه جریانی اومد و خودش رو نشون داد.
درست.
حالا بحث اخلاقی چطور خودش رو در این فیلم نشون میده؟ به لحاظ موضوع که ما هیچ وقت دغدغه‌مون نیست در سینما، ما باید بریم سراغ چگونگی ها.
بله.
که من اینها رو به نظرم باید تو بخش دوم گفتگو بهش بپردازم، اما همینجا یکی دو موردش رو اشاره بکنم. ببینید، بحث فرهنگ و اخلاق در فیلم در بد و عم گره خورده با آیین و مناسک مذهبی.
درست.
که در فیلم ما داریم تو همون صحنه اول و تو همون نمای اول داریم میبینیم. که مادر بزرگ داره مقابل قبری دعا میکنه که اصلا نمیدونه چه کسی اون تو خاکه. این خیلی ایده درخشانیه برای شروع چنین اثری که قراره در ابتدا یک بی‌تفاوتی نسبت به نسل که حالا عمری ازشون گذشته و حالا پیر شدن رو نشون بده و در پایان بخواد اون نتیجه گیری شاهکار رو داشته باشه که حالا پسره شخصیت ام درد آشنا شده، حالا میخواد واسه مادر بزرگه بزرگداشت بگیره. و خب این به نظر من یک دستاورد بزرگ و بی خودی این فیلم رو ما ستایش نمی کنیم و بی خودی ازش تعریف نمی کنیم.
درود بر شما، بسیار عالی. خب تقریبا میتونم بگیم که دو نگاه همراستا اما با دو بینش متفاوت. یکی جناب آقای بهروز از زاویه دید من گره خورده با آنچه که سنت سینمایی تایلند، فرایند برآمده از هنرمندانی که در این عرصه کار کردند، جناب فرهانی عزیز بیشتر نگاه تطبیقی رو مد نظر قرار دادن. من وام میگیرم جناب بهروز از فصلی از فرمایشات جناب آقای فرهانی، اما رویکرد خودم هم با اجازه قاطی این مسئله میکنم، چون کماکان به اون مؤلفه اولی که مطرح کردم پایبند هستم، نه به این شدت حالا کاتارسیس یا همون تسکیه نفسی که جناب فرهانی بهش اشاره کرد، شاید من نتونستم اینقدر با این اثر همزاد پنداری کنم. شما رو ارجاع میدم، شما رو به بهانه دوستان عزیز شنونده رو ارجاع میدم. عموماً برخورد ما با یک اثر هنری، حتی اثر سینمایی، اگر مثلا به سالن سینما میریم، خب اون پرده است، اگر در قالب مثلا فضای مجازی است، خب قبلاً یک پوستری از اون حضور داره. خب نام فیلم در نگاه اول نامی نیست که بگیم قرار است یک مفهوم اخلاقی رو به ما نشون بده، ولی هر چقدر با فضای فیلم شما همراه میشید این دوگانگی رو میبینید. چون به سکانس آغازین این اثر جناب آقای فرهانی اشاره کرد، من به شدت اون فلسفه برآمده از نگرش بودا، تای و چی ای و چینگ، این نبرد خیر و شر که همواره در این تفکر وجود داره را حتی در وجود ام زمانی که داره چاپلوسی میکنه، هنوز مادر بزرگ اونو در نیافته، ما یک مادر بزرگ قرقروی متعصبه تلخ کامه، در حقیقت حتی گاهی گداری چندش رو خیلی راحت بخوام بگم داریم میبینیم. و دیالوگ ها از حداقل من که زبان تایلندی بلد نیستم، اما چیزی که ترجمه شده بودم به نظر من زیرنویس شده بود، اسخای میکنم، خیلی دیالوگ های ساده بود، یعنی گویا فیلم نامه نویس اونقدر هم دنبال پیچیدگی بیان مفهوم نبود. ما یه مقداری اغراق نکردیم توی برداشت این اثر، شاید فقط میخواست یه قصه خیلی ساده بگه، انقدر هم دنبال تفسیر و توری نبوده که جریان ساز شد. شاید هم این صفت اصلا شما بگید نه برداشت اشتباهه و من اینو میپذیرم، چون قطعا تخصص شما رو ندارم. در خدمت.
خواهش میکنم. ببینید من یه نکته ای رو بگم که اتفاقا یه همگرایی هم داره با نکاتی که شما در شروع بحث فرمودی در مورد این که در واقع حالا ما برداشت ما به عنوان حالا از یه ملیت دیگر چجوری نسبت به اخلاقیات اینها یا شرایطی که داره در اونجا شکل میگیره، حتی خود دیالوگ ها و ملیت ها.
بله.
خیلی جالبه. حالا من دوست داشتم بیشتر وارد فیلم بشم، ولی فکر کنم این نکات خیلی میتونه خوب باشه. من چون بعد از دیدن فیلم خب خیلی فیلم رو دوست داشتم و خب همیشه من وقتی فیلم رو میرم میرم سایت های مختلف، حالا نشریات مختلف خارجی نویسندگانه، حالا داخلی خارجی، اینا میرم چک میکنم. خیلی جالبه، یک مقاله من در نشریه گاردین میخونم همین اخیراً که آمده بود، یک در واقع یک گزارشی داده بود از یک سینمایی در کشور فیلیپین.
درسته.
که اینها موقع اکران این فیلم بلیت رو همراه با دستمال کاغذی ارائه میکردند، چون بعد از چند اکران اول اکثر مخاطبانی که این فیلم رو میدیدن اشک میریختن باش.
چقدر جالب.
از این جالبتر من تو مقالات و مطالبی که میخوندم خیلی جالب بود، یک به وبلاگی برخوردم انگلیسی زبان بود، مطلب رو خوندم دیدم چقدر نگاهش به نگاه من نزدیکه.
بله.
بعد که نویسنده رو رفتم یه ذره چک کردم، دیدم نویسنده فیلیپینیه که در واقع دانشجو زبان و ادبیات انگلیسیه در کشور خودش، ولی وبلاگی داره اونجا ریویو نقد فیلم می‌نویسه به زبان انگلیسی. ببینید این فیلم، این که من میگم جریان ساز هست، ورای تمام در واقع توجهاتی که در جهان بهش شده.
بله بله.
این اولین فیلم فیلم سازش هم هست، این اولین فیلم پاتمونیتیپاته و نگاهی که بهش شده و فیلم خیلی تو خیلی لیست های مختلفی که فیلم های سالیان اومده این فیلم توش بوده.
درسته.
تونسته این نگاه ملی‌گرا رو نه تنها در خود کشور تایلند تبیین بکنه، بلکه تونسته این رو بستش بده به سایر جاهایی که گرایش‌های نزدیکی به کشور تایلند دارن و برای اونها میتونه حتی یک الگو باشه. ببینید مثلا در کشوری مثل تایلند، در کشوری مثلا مثل فیلیپین، ما وقتی به سینمای فیلیپین نگاه میکنیم دقیقا همین مدل سینمای تایلنده، یعنی یه بخشی دارن سینمای عامه پسند در واقع درجه چندمی هالیوودی،
بله.
یه بخش هم همون سینمای معناگرایی که لاو دیاز نمایندش اونجا، که دیگه خیلی فیلمای 5 6 ساعته عجیب غریبی میسازه که یک صبر و تحمل خاصی میخواد دیدن فیلم‌ها، و میتونه برای اونها اصلا یه الگویی باشه که ما بتونیم بر اساس این روی کرد چقدر نزدیکه به ما و به چیزی که ما داریم تجربه میکنیم، و ما میتونیم بر اساس این ما هم فیلم بسازیم تو فیلیپین، ما هم فیلم بسازیم تو مالزی،
بله،
ما هم فیلم بسازیم مثلا تو سنگاپور، حتی تو ایران. سینمای ملی ما بعد از علی حاتمی اصلا سینمای ملی ما نداریم عملا به اون معنی که سنت هامون رو بخوایم درش بگنجونیم نشون بدیم. اینم که میگم سنت، منظورم لزوما این نیست که چیزای گذشته رو بازسازی کنیم، ما منظورم اینه که ما سنت ها رو به دوران جدید بیاریم، تحلیل گفتمان داشته باشیم راجبش. بس کاری که الان سینمای رومانی داره اتفاق میفته، مگه فیلم رومانی الان چیکار دارن میکنن؟ اونا در قالب مدرنیسم سیاسی دارن در واقع تبیین میکنن مسائل اخلاقی رو تو کشور.
شما مهمان مامان یه حب قند تو این حوزه شما نمیبینید؟
چرا میگم خیلی کمه مثلا یه حب قند. حالا مثلا کلا فیلم مازیار میری
بود، ما بعد از حاتمی هیچی نداریم.
آخه مثلا فیلم مازیار میری من باز توی اون حوزه چیز خیلی نمیبینم، یعنی به نظرم یه مقدار مازیار میری بیشتر، شاید یه مقدار تو روی کرده استعلایی بیشتر من بخوام فیلموشو یه مقداری بسنجم. یعنی فیلم انقدر ساده، شما میفرمایید مثلا دیالوگ های ساده، موقعیت های ساده. ببین الان مثلا این فیلم چقدر جالب با یک روی کرده کاملا خیلی آشنایی که ما همیشه دیدیم، چجوری میاد یک الگوی سفر قهرمانی برای پسر ترسیم میکنه با پیر و مرشدی که مادر بزرگشه در کنارش، در حالی که شما اصلا اون تفکر این رو نداری که این واقعا انگار داره یک مراحلی از مسیر یک اتفاقی رو طی میکنه به عنوان یک قهرمان، در حالی کاملا اینجوریه. پسر از یک فردی که در واقع طمع داره به چشمه طمع داره به مال ثروت مادر بزرگش به عنوان یک پرستار خودخواه، از یک پرستار خودخواه تبدیل میشه به یک نوه، نوه واقعی، نوه مهربان. و خود ما اصلا مسئله پول چجوری تو این فیلم ابتدا، ببین شما وقتی فیلم شروع میشه بخصوص به عنوانش هم که اشاره فرمودی اینجوریه، مثلا من فیلم که شروع شد بعد مادر بزرگ چیز شد و بعد نوه، چون من گفتم دو ساعت چی قراره ببینم، ولی وقتی ادامه پیدا کرد ببین شما خود مسئله پول ابتدا به عنوان ایده مکگافینی آغاز میشه، یعنی ایده ای که شاید ابتدا صرفا به خاطر در واقع روشن کردن موتور روایته،
بله.
بعد خود این مسئله پول به کمک این مادر بزرگی که واقعا کاملا نقش یک مرشد، یک پیر فرزانه، یک آدمی که از همه چی آگاهه، همون اول بیماریشو میدونه، حتی شاید اصلا از عمد خودشو انداخته همون ابتدای فیلم، کسی چه میدونه،
میتونه باشه، بله.
و به چه شکل در واقع این مسیر رو همراه با در واقع فرزندش، با نوش در واقع طی میکنه، و در نهایت این پول که به عنوان موتور روشن کننده روایت در واقع ما رو به این موقعیتی میرسونه، در پایان خودش یه بُعد دراماتیک پیدا میکنه، یعنی هم انسانیه، یعنی اینکه من پول رو میدم به همون پسری که فقط دنبال پوله، مثل همون دختری که تو باهاش صحبت کردی و اصلا با مشورت اون اومدی این کارو بگی،
بله،
اونم
بله.
دنبال پول بود، به پول رسید، ولی تو سهمی از این پول احتمالاً نداری دیگه، حالا تا پایانش ما فکر می‌کنیم نداره هیچ سهمی از پول، که بعد متوجه میشیم با اون پن فوق‌العاده‌ای که زمان حال و زمان اکنون رو خیلی توی شکل عالی تو یک لحظه به ما نشون میده. فیلم اصلا به لحاظ تکنیکال هم فیلم خیلی ارزشمندی، و شما ببینید در همین بستر، در همین بستر ساده چقدر نقد اجتماعی تو این فیلم فوق‌العاده است. همون سکانس ابتدایی که مثلا محمد جواد به خوبی بهش اشاره کرد، تو یک در واقع فوکوس عمیق در یک نمای واحد، لحظه‌ای که مادر بزرگ اون پیر فرزانه در واقع داره دعا میکنه سر قبر فردی که نمیشناسش، اونجا یک ماشین میاد و یک پیرزن دیگه با یه شکل خیلی خاصی، دقیقاً اون نظام طبقاتی که در واقع در تایلند حاکمه رو در لحظه ما نشون میده. از همون ابتدا مسئله پول، مسئله ثروت، این جدال طبقاتی در تایلند، صحنه بیمارستان، نماهای برداشت بلندی که تو لانگشات فضای بیمارستان که شرایط بیمارستان دار تایلند، مسئله خودش به عنوان کسی که پرستار پدر مادرش بوده ولی پول بهش نرسیده، رسیده به برادرش و بعد موقعی که دخترش رو بغل میکنه میگه که من تو رو از همه بیشتر دوست دارم. و این شرایط و مسئله اصلا خود مسئله زنان رو چقدر تو تایلند داره مورد بررسی قرار میده، شرایطی که اینها دارن زندگی میکنن، خود شرایطی که پسر درش در واقع توی اون شرایط واقعا حضور داره و مجبور میشه به این برسه که بیاد پرستارش بکنه. یعنی در این در واقع نظامی که فیلم بنا میکنه هم اون سادگی که داره چقدر ظرافت‌های مختلفی، چه به لحاظ تکنیکال، چه به لحاظ تماتیک تو این حوزه نقد اجتماعی و چه فراملی که عرض کردم دیگه چی در تونسته در کشورهای دیگه هم تاثیر بذاره. من عذر میخوام خیلی
اختیار داری نه تمنه میکنم، چون در ابتدای فرماشینو گفتی میخواستی به فیلم ورود کنید که جملات پایینیتون رو بر همین عرصه یعنی ورود به فیلم هم استوار کردید، سپاسگزارم. با توجه به اینکه در بهترین حالت ما 9 دقیقه فرصت داریم، این 9 دقیقه تام و تمام جناب فرهانی در اختیار شما طرح بحثی نخواهم داشت، چون در فصلی از فهمشت جناب بهروز باشون همراه و همدل بودید با تایید سر، من با همین نگاه با شما همدلم. بفرمایید.
بله، حالا ویژگی که برنامه داره ما هر دو فیلم رو دوست داریم، یعنی ما اگه حالا ممکن بود حالا یکیمون توی قطب مخالف
بله،
بود
بله.
بس متفاوت میشد. من میخواستم عرض کنم در ادامه صحبت‌های خودم و وسطش میخوام به صحبت امیرحسین هم یه گریز بزنم که خیلی برام جذاب. ببینید تو اون صحنه اول یه ذره دیگه میخوام روش بمونم که مادر بزرگ در قبرستان هست و داره دعا میکنه. صحنه به لحاظ کاشت دراماتیک دو تا کارکرد داره.
بله.
اولین کارکردش این هستش که ما با هدف خودآگاه مادر بزرگ آشنا میشیم. اینکه آقا من میخواهم بعد از اینکه به دیار باقی شتافتم در یک چنین مکانی دفن بشم. این یک هدف خودآگاه کاراکتره. و از اون بالاتر ما با یک بعدی از فرهنگ تایلندی آشنا میشیم که اصلا اینها چطور با مرده هاشون برخورد میکنه.
درست.
شما ببینید ما یک بخشی داریم تو شرق که مرده ها رو کاملا میسوزونن و اون اتفاقات رو رقم میزنن، خاکسترش رو میدن به دریا و اتفاقات این چنین. اما من دارم اینجا انگار از یک منظر تازه به بحث ورود میکنم، تکریم مردگان، تکریم افرادی که حالا دستشون از این دنیا کوتاه.
بله.
مسئله بعدی تو بعد شخصیت پردازی مسئله پسر است، ام شخصیت ام. ما همیشه در کلاس‌های فیلمنامه‌نویسی به دانشجوها توصیه می‌کنیم کاراکترتون رو نه انقدر خوب جلوه بدین و نه انقدر مثبت بکنید که مخاطب بگه وای این چقدر دست نیافتنیه.
درسته.
و نه انقدر کاراکتر رو منفی جلوه بدید و انقدر سیاه جلوه بدید که اصلا نشه باهاش سمپاتی برقرار کرد. تقابل این هاست که شخصیت می‌سازه و به اشتباه در فیلمنامه‌نویسی اسمش رو گذاشتن شخصیت‌های خاکستری که نه این واژه درستی نیست. یعنی ما باید یک جوری تقابل خیر و شر رو در شخصیت‌ها قرار بدیم که کاراکتر بتواند در عرصه درام خودنمایی بکند، بتونه به پیش بره. مسئله‌ای که وجود داره درباره شخصیت ام این هستش، در بد و امر انگار به دنبال پول مادر بزرگه، یعنی خب دوست داره پولدار بشه و آدمی هم هستش که خیلی تنبله، یعنی همش داره بازی میکنه، انگار خیلی بی هدف داره به جهان نگاه میکنه. هدف خودآگاه پسر در اینجا رسیدن به ثروته که ثروته رو میخواد چطوری به دست بیاره، از طریق مادر بزرگ، از طریق پرستاری از مادر بزرگ. اما نکته طلایی فیلم چیه؟ همون جایی که ما تو فیلمنامه‌نویسی میگیم آقا تضاد به وجود بیار بین هدف خودآگاه و نیاز ناخودآگاه.
درسته.
نیاز ناخودآگاه شخصیت ام در این نکته نهفته است که انگار میخواهد محبت ببیند تا در پایان بتواند به شخصی تبدیل شود که محبت بکند. این رو ما تماما تو فیلم میبینیم.
موافقم.
یعنی ببینید شما وقتی که کاراکتر مادر بزرگ بیشتر چکش میخوره و جلوتر میره، ما با ویژگی های از شخصیت مادر بزرگ آشنا میشیم که کاملا ویژگی ها اون رو تبدیل میکنه به یک شخصیت متعین، یعنی شخصیتی که برای من اصیله، شخصیت کلیشه نیست، شخصیتی که یک سری ویژگی های اخلاقی خاص داره، هم خیلی حساسه، میدونید به پسر میگه ماهی رو گرفتی، این اون ماهی نبود که من میخواستم، برو دوباره تو اون صفحه طولانی وایسا، دوباره برو ماهی بگیر برام. خیلی دقیقه میگه چرا این کاراکتر خدای من رو تکون دادی.
بله.
درستش کن. خیلی جزئی نگره و خیلی عزت نفس بالایی داره. یعنی این عزت نفسه که خودش میره حلیم میفروشه صبحا، اجازه نمیده که اساسا پسره مثلا بخواد کمکش حتی بکنه. میگه چقدر با اصرار پسره میره به کمکش.
بله بله.
خب اینها قراره که چیکار بکنه؟ اینها قراره که درون کاراکتر علاوه بر این که من رو با یک شخصیت ممتاز روبرو میکنه، ممتاز به لحاظ دراماتیک، نه اصلا به لحاظ اخلاقی کار نداره، قرار یک تأثیرگذاری